صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ادبی. پس از دو ساعت شنیدن تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های خبری از رویدادهای امروز ایران و سراسر جهان. این دو ساعت را امروز با اردوان نیکنام بودید. اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. ببینیم امروز در ساعت سوم چه داریم. مثل همه شنبه ها با مجله نیویورک آغاز میکنیم، مجله ای از نور و نوا و تصویر و صدا که بهنام ناطقی آن را تهیه و تدوین میکند. مجله نیویورک امروز بیشتر به سینما پرداخته است. سپس با دکتر منصور مصلحی از دانستنی های پزشکی آگاه میشویم. دانستنی های پزشکی برنامه ایست که با ما از نکات جالب و گاه به ظاهر معمولی اما در واقع بسیار مهم در زمینه سلامت و بهداشت تن و روان میگوید. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز میرسیم. ساعت سوم را با مجله نیویورک آغاز میکنیم. با بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق میزنیم. مجله از صوت و تصویر و حرکت که امروز به دو فیلم، یکی آمریکایی و یکی ایرانی، اختصاص یافته است. پرفروشترین فیلم سینمای آمریکا درباره کشتار و جنگ بیفرجام و فیلم مستندی درباره مهاجرت ایرانی ها در آمریکا. امروز در مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به پرفروشترین فیلم سینمای آمریکا بلک هاک دان، ماجرای نبرد خونین چند ساعته‌ای در موگادیشو، پایتخت سومالی، که طی آن 18 تن از نیروهای آمریکایی و بیش از 1000 تن سومالیایی جان خود را از دست دادند. فیلمی از این و پرجاذبه درباره کشتار بیفرجام جنگ و مأموریتی ناکام برای نیروهای آمریکا در آفریقا از کارگردان برجسته و بدعت‌گزار هالیوود آقای ریدلی سکات، پیام در هم کوبنده یک فیلم بدون پیام، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک دو فیلمساز جوان ایرانی تبار از نسل دوم مهاجران ایرانی در آمریکا از فیلم مستندی می‌گویند که درباره واکنش آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی تباران و از تجربه ایرانی‌های مقیم آمریکا از زندگی در این کشور بعد از 11 سپتامبر ساختند. فیلم من خود را پرژن می‌خوانم. I call myself Persian. از خانوم ها تناز اسحاقیان و سارا نجومی از این هفته در چند تلویزیون وابسته به شبکه غیر تجاری آمریکا پخش می شود. تجربه نسل دومی ها از ایرانی بودن در آمریکا. امروز در مجله نیویورک. کار مشترک خانوم ها تناز اسحاقیان و سارا نجومی فیلم I call myself Persian یا من خود را پرژن می خوانم فیلم مستندی است از مصاحبه با جوانان ایرانی تبار مقیم آمریکا و همچنین از دیدگاه چند کارشناس مسئله مهاجرت و نگاه غربی ها به شرقی ها و پیامد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر را از دیدگاه ایرانیان مهاجر بررسی می کند. بعد از این حادثه بسیاری از ایرانی ها تجربه هایی در برخورد با جامعه آمریکا داشتند که برای آنها خاطره تلخ دوران گروگانگیری را زنده می کرد. دورانی که ایرانیان مهاجر در این کشور خود را به ناچار مسئول پاسخ گفتن به روندی یافتند که به زعم خود از آن گریخته و به آمریکا پناه آورده بودند. برای آنها سخت بود که ببینند جامعه‌ای که در آن پناه جستند آنها را با جریانی که از آن خود نمی دانستند همسان می بیند و از آنها درباره چیزی توضیح می خواهد که خود را نسبت به آن بیگانه می پنداشتند. خانم تناز اسحاقیان مستندساز 30 ساله با فیلم نجیب در محافل سینمایی و مستندسازی آمریکا گل کرد. این فیلم تجربه شخصی یک دختر خانم جوان بود از بزرگ شدن در مدار بسته جامعه یهودی مهاجر ایرانی در آمریکا که در آن به سنت قدیمی جوامع شرقی اقوام آشنایان می‌کوشند برای دختران جوان شوهر پیدا کنند و ازدواج نکردن دختر بعد از 20 سالگی برای او و برای خانواده او باعث سرشکستگی دانسته می شود. صراحت لهجه این فیلم ساز و جسارتی که در نشان دادن خصوصی ترین مسائل خانواده و اجتماع اطراف خود نشان داده بود در این فیلم چشم فیلم شناسان را گرفت. در فیلم جدید خود خانم تناز اسحاقیان با فیلمساز 30 ساله دیگری همکار شده است، خانم سارا نجومی، که کار فیلمسازی را در آمریکا با ساختن فیلم‌های تبلیغاتی شروع کرد. خانم سارا نجومی درباره کار مشترک خود با خانم تناز اسحاقیان یعنی فیلم مستند I Call Myself Persian که این هفته در تلویزیون‌های وابسته به شبکه غیر تجاری آمریکایی PBS نمایش داده می شود و همکاری مشترک خود با او در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اینطور توضیح می دهد.
واسه من خیلی جالب بود که این نسل بابا و مامانمون و اینا زندگیشون چجوری عوض شده به خاطر انقلاب و این چیزا. یعنی اومدن آمریکاشون بیشتر ایرانی ها نخواستن بیان آمریکا، یعنی توی کشورشون رو دوست دارن و میخواستن اونجا بمونن ولی نتونستن به خاطر خیلی مسائل. و این واسه من جالب بود و تناز هم میخواست همین راجب نسل ما در فیلم درست کنه، راجب ایرانی ها در آمریکا. و خیلی سال بود همدیگر رو میشناختیم و فکر کردیم که چیز خوبی باشه که با هم کار کنیم.
صدای خانم سارا نجومی، مستندساز جوان ایرانی تبار را میشنویم که درباره همکاری خود با خانم تناز اسحاقیان توضیح میداد. خانم اسحاقیان درباره فیلم تازه مشترک خود با خانم نجومی میگوید:
ما تا سپتامبر 11 فقط می‌خواستیم یه تیکه کوچیک فیلم یک ساعتیمون که هنوز درست نکردیم راجبه اون اولا باشه که ایرونی ها اومدن، مثلا 79-80 و چجوری اون اولا آمریکایی ها عزتشون کردن، چون که مثلا ایران هاستج گرفته بود، خیلی آمریکایی ها اینجا به ایرونی ها که اینجا بودن نگاه میکردن میگفتن شما هم همونای تقصیر شماست. و ایرونی ها که تا یه حد اینجا بودن از همون درس اون چیزا در رفته بودن. بعدن می‌خواستیم اینو نشون بدیم که برای آمریکایی‌ها سخت بود این فرق رو بفهمن. بعدن چرا فکر کردیم حالا الان خوب فکریه که بکنیمش یه فیلم نیم ساعتی، چون که بعد دیدیم سپتامبر 11 درست تا شد، بعدش همین چیزا شروع کردم به مثلا یارو بدبخت هندیه تو آریزونا تو همین بروکلین مثلا سرش یه دونه عمامه بود کشتنش، چون که مثلا برای آمریکایی‌ها نه برای همشون obviously، اما انقدر میدیا قصه های ساده میکنه و نمیذاره به آدم ها information نمیده که بتونن واقعا فکر کنن چی داره میشه، که مثلا فکر میکنن اوکی عمامه پوشیده یعنی اسامایی، بعد هی بدبختا رو میکشن. بعد این درست چیزیه که تا یه حد به ایرونی ها شده 20 سال پیش و فکر کردیم که جالب میشه نشون بدیم چجوری به هم دیگه یعنی ربط دارن و کسی ها رو آوردیم تو فیلم که این چیزها رو سوال داشته باشن راجوش، مثلا بگن این چرا اینجوری میشه، بگن چرا چجوری میدیا اینجوری میکنه که آدم ها بعدن فردا برن یک کسی رو بگیرن تو خیابون بکشن.
خانم سارا نجومی توضیح همکار خود خانم اسحاقیان را کامل میکنه.
ما اول داشتیم یه فیلم یک ساعته درست میکردیم راجع به ایرانی ها در آمریکا، کی هستیم، واسه چی اومدیم، که میخواستیم نشون بدیم که ایران فقط کشور مسلمونی نیست، یهودی هست، باهایی هست، زردوشی هست، همه اینا هست. بعد یه تیکه از این فیلم یک ساعته که میخواستیم نشون بدیم این بود که ایرانی هایی که توی آمریکا هستن چجوری مردم آمریکا مردم ایرانی ها رو درک میکنن، مثلا چجوری تماشاشون میکنن. مثلا من خودم که داشتم بزرگ میشدن همیشه میگفتم ایرانی هستن، میگفتن آها ایران کجاست، بعد خود بهشون بگم، بعد میگفتن آها تو کیفت تفنگ داری، یا مثلا بابا تروریسته، مثلا همه شده بود شوخی، ولی خب این نگاهشون اینجوری بود. این یه تیکه از فیلم بزرگمون میخواست باشه. خب بعد از سپتامبر که این خبرها شد، دوباره تیوی و اینا شروع کردن فوکس کردن به مسلمان ها و اینجور کشورها که فقط وقتی کرایسیس هست میاد توی اخبار. بعد فکر کردیم که به خاطر اینکه این فوتج رو داریم شاید مهم باشه که الان یه چیزی راجع به این بسازیم که چجوری آمریکایی‌ها و میدیا و تیوی و رادیو اینا مسلمونا رو اینجور کشورها رو نشون میدن و چجوری مثلا ایرانی ها که توی آمریکا هستن تحت تاثیر این چیزا میشن. خلاصه واسه مهم بود که اینو سعی کنیم نشون بدیم که آدما چه احساسایی دارن.
صدای خانم سارا نجومی را میشنویم، یکی از سازندگان فیلم مستند من خود را پرژن میخوانم، I call myself Persian، درباره برخورد جامعه آمریکا با ایرانیان مقیم این کشور بعد از فاجعه 11 سپتامبر که این هفته در تلویزیون های شهرهای مختلف آمریکا به نمایش در می آید. در این فیلم نیم ساعته چند تن از ایرانیان مقیم آمریکا تجربه های برخورد خشونت آمیز بعضی از آمریکایی ها را با خود با شگفتی شهر می دهند. اما بخش عمده ای از این فیلم به مصاحبه با کارشناسان و هنرمندان و چهره های برجسته جامعه ایرانی در آمریکا اختصاص پیدا کرده است که از خاطره های سالهای اول مهاجرت خود به آمریکا یعنی دوران گروگانگیری سخن میگویند. اما مصاحبه های جالب تر فیلم با آنچه به نام این فیلم مربوط می شود توضیح ایرانیان مقیم آمریکاست که هر یک به نوعی سعی می کنند تا جایی ممکن ایرانی بودن خود را پنهان کنند و آن را با استفاده از واژه پرژن مبهم بکنند. واژه پرژن در انگلیسی معنای ایرانی می‌دهد، اما بار عاطفی متفاوتی با واژه ایرانیان دارد. خانم سارا نجومی، یکی از سازندگان فیلم I Call Myself Persian، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
کسایی که آوردیم تو این فیلم که صحبت کنن خیلی هاشون مثلا همسنای خودمون هستن که وقتی 5-6 سالشون بود گروگانا تو ایران گرفتار شده بودن. خلاصه واسه ما جالب بود که این اکسپریانس مثلا خب یکی که دب یه خورد پیرتر باشه یه اکسپریانس یه جور دیگه داره، اونا هم داریم، ولی واسه من جالب بود اینه که همسنای ما بودن توی ذهنشون چی مونده و چی جوری به خاطر اون الان خودشونو نشون میدن. مثلا میگن ایرانی نیستیم، we're Persian، ولی اینکه لغت Persian واسه آمریکایی‌ها یه معنی دیگه داره.
خانم طناز اسحاقیان این توضیح را بازتر می کند، ولی می افزاید که پنهان کردن ملیت توسط ایرانی های مقیم آمریکا ناشی از نوعی عقده حقارت است که در اثر زندگی در این جامعه به آن دچار شده اند.
این تیکه خیلی جالبیه، چون یه تیکه فیلم نگاه می کنه که اوکی به ایرونی ها در آمریکا اینجوری اذیت شدن، اما حالا بیا نگاه بکنیم که چجوری ایرونی ها سعی کردن از اذیت شدن خودشون رو جلوگیری کنن. مثلا دخترای جوان مثلا میگفتن ما تو شهرمون و مدرسه‌مون، مثلا من با آدما میگفتم نه من ایتالیاییم. بعدا مثلا یه زن کلیمی تو فیلممون میگه مثلا من تا میگم ایرونیم میگم کلیمیم، که فکر نکنن یعنی مثلا من بدم یا دیوونم یا عقب موندم، چون که اکشن خیلی ناراحت کننده است تا یه حد، چون که زیر این چیزا همش یه احساس inferiority complex است. چون که تا یه حدی وقتی میبینی که بیرون چجوری بهت نگاه میکنه و بدون اینکه لازم باشه واقعا بیرون چیزی بهت بگه، احساس میکنی که داره تو رو کوچیک میبینه. بعدا این آدم ها جوری که راجب خودشون حرف میزنن دارن با همون موضوع کنار میان، هم میگن نه ایرون نیست، میگم مثلا اول ارمنیم، نمیگم ایرونیم، میگم کلیمیم. یه چیزایی که اون طرف به اون چیکهی که تو من هست که احساس کوچیکی میکنه رفت نشه.
خانم سارا نجومی حرف همکار خود را ادامه میدهد.
فکر کنم تجربهشون همونی که تجربه ما بود. مثلا من توی آمریکا دنیا آمدم و فکر میکنم هر چقدر که ایرانی هستم شاید بیشتر آمریکایی باشم، ولی این مونده توم. برای اینکه وقتی مردم منو تماشا میکنن نمیدونن که از کجا آمدم. این سوال، این مکالمه همیشه میشه بین من و آدمای دیگه که از کجا هستی، و بعد باید اکسپلین بکنی، باید تعریف بکنی که ایران کجاست، ایران چی شده. بعد هنوز این مونده توی من که همیشه باید از خودم دفاع بکنم که نه ما اینطوری نیستیم. مثلا نه من بابا مسلمونه، مامانم کلیمیه، همه هم مسلم. نه مثلا من چادر نمیذارم سرم، نه اینجوری نیستم. این فکر کنم تجربه اونایی که باشون حرف زدیم همین بود که اون موقع خیلی و هنوزم به خاطر اینی که به خاطر هاستج کرایسیس ایران و به خاطر اینکه پالیتیکس اون تیکه دنیا که همیشه اینقدر چیزای ضد آمریکایی اونجا هست، آمریکایی اینجا فکر میکنن که ما هم اونجوری هستیم، ما هم ضد آمریکایی هستیم، ما هم این اونا هستیم. و این یه تجربه است که فکر کنم همه احساس کردن.
بله، با کسایی که صحبت کردیم که واقعا موضوعی که میخواستیم نشون بدیم که ایشالا از این فیلم آدم ها بفهمن. اول موضوع بهت میگم که اونجا چند تا آدم ها آمدن که بگن که خیلی آسونه به آدم های رو تلویزیون در ایران که نشون بدن نگاهشون کنی دارن داد میزنن و جیغ میزنن و بگی اینا یه ما شیطون دیوونه. این خیلی آسونه، این کاری نیست. اما چیزی که سخته و مهمه که باید بکنی اینه که نگاه بکنی ببینی اینا کیان، چرا اینجوری هن، چجوری به این روز رسیده. ما یعنی ما هم شاید یک آمریکا هم یک و این وسط ها یک کارهای کرده که شاید انقدر آدم ها میخوام بزنن تو سرش. میدونی نه که درسته یا این فرد درسته یا اون فرد بده، این چیزا عقب مونده است. بعد واقعا بعد نگاه کنی فکر کنی ببینی چرا به این روز رسیده و این آدم ها که این شکلی هن هیستوری اینا چیه. بعد این حرفا هم ادوارد سعید میاد میگه در فیلممون که کتاب اورینتالیسم رو نوشته و واقعا بیشتر حرفاش راجع به این موضوعه که وقتی که غرب به شرق نگاه میکنه به جای اینکه شرق از طریق منطق خودش بفهمه فقط نگاه میکنه که بیشتر خودش رو بفهمه، هی بگه ما این نیستیم، اینا دیوونن، پس ما خوبی. میدونی بیشتر برای خوبی خودش نگاه میکنه تا اینکه اون طرف رو بفهمه. اینا میخواستیم نشون بدیم و چجوری تلویزیون هم همین کارا میکنه وقتی میخواد خبر رو بده، خبر رو نمیده، هی فقط این منطقه جلو میبره. بعدا شیرین نشأت هم که آرتیست ایرانیه که میاد درست همین حرفا تا یه حد میزنه، میگه من با کارم میخوام به آدما بگم که لازمه که 100% به ما نگاه بکنین در منطق خودمون، نه از یه جوری که برای شما خوبه یا دلتون میخواد. بعد به ما نگاه بکنیم ببینیم ما کی هستیم، چرا اینجوری هستیم، چرا این شکلی هستیم.
علاوه بر آقای دکتر ادوارد سعید، از دیگر صاحب نظرانی که در این فیلم مستند با او مصاحبه شده است، خانم شیرین نشاط، هنرمند ایرانی مقیم نیویورک است که چیدمانهایی با ویدیو درباره زنان ایرانی درست میکند. خانم سارا نجومی حرفای خانم نشاط را به موزه‌ای تشبیه میکند که آقای ادوارد سعید در این فیلم ابراز کرد.
چیزی هم که شین نشاط میگه اینه که خودش به عنوان یه هنرمند چجوری با این موضوع روبرو شده. یعنی خودش فکر کرده که من باید یه کاری بکنم که شاید آدمای شرق بیشتر بفهمن آدمایی که از اونجا میان چجوریان، که کمپلکس ترن از اینه که ما فکر میکنیم، چیزای دیگه دارن که ما باید سعی کنیم یه جوری این چیزا رو بفهمیم.
امروز در مجله نیویورک فیلم بلک هاک دان، پرفروشترین فیلم سینمای آمریکا، فیلمی عظیم و پرجاذبه درباره کشتار بی‌فرجام جنگ و مأموریتی ناکام برای نیروهای آمریکا در آفریقا، از کارگردان برجسته و بدعت‌گزار هالیوود آقای ریدلی اسکات. پیام در هم کوبنده یک فیلم بدون پیام، امروز در مجله نیویورک. در حالی که تصاویر عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان، یک کشور اسلامی با سنت‌های قوی، بر پرده تلویزیون‌های آمریکا و اروپا می‌درخشد، و اخبار عملیات نظامی ضد تروریستی در افغانستان، در فیلیپین، در اندونزی، در جیبوتی و در جاهای دیگر از جمله سومالی بار دیگر ذهن همه را به خود مشغول کرده است، میلیون‌ها آمریکایی با استقبال از فیلم جنگی بلک هاک دان از آقای ریدلی اسکات، اون رو طی 4 هفته اخیر به پرفروشترین فیلم روز آمریکا تبدیل کردند. فیلمی که با فضاسازی اعجاب انگیز و توجه وسواس آمیز به لحظات حادثه، قصدی ندارد جز اینکه تماشاگر را با خود به میان فضای دهشتبار و پرمخاطره‌ای ببرد، از آتش و دود در تنگنای گلوله‌های RPG-7 در وسط شهر تفسده و فقیر موگادیشو، پایتخت سومالی، فضایی که سربازان آمریکایی در جریان یک مأموریت نظامی در سال 1993 خود را در میان آن یافتند. فیلم بلک هاک دان در سینماهای سراسر اروپا و آسیا افتتاح می شود و فرصتی است برای تماشاگران سینما در دنیا که با سینمای نوینی از هالیوود آشنا بشوند، که در آن فنون صحنه پردازی و فیلم برداری جدید امکان خلق اثری را داده است که در عینیت بخشیدن به صحنه های واقعی راه افراط را طی می کند و سینمایی را می آفریند که هدفی جز واقعی گرایی افراطی ندارد، سینمایی که در اصطلاح آن را میتوان سینمای هایپر ریالیستی نامید، یا مافوق ریالیسم، مافوق واقعی گرایی. ترجمه فارسی بلک هاک داون میشود سقوط عقاب سیاه، و این اشاره به سقوط هلیکوپترهای آمریکایی است در شهر موگادیشو، پایتخت سومالی، در عملیات نظامی 15 ساعته‌ای که در سال 1993 به فاجعه انجامید. نیروهای آمریکا برای کمک به سربازان سازمان ملل در پخش مواد غذایی اهدایی آمریکا میان مردم سومالی به موگادیشو رفته بودند و عناصر مسلح جنگ سالاران سومالیایی با گشودن آتش به روی مردم گرسنه و مددکاران سازمان ملل در کمک رسانی به هموطنان عاجز و قحطی زده خود اخلال ایجاد می کردند. در آغاز فیلم بلک هاک دان، آقای ریدلی اسکات کارگردان این صحنه را با مهارت در چند دقیقه بازسازی می‌کند. صحنه‌ای که مبنای واکنش نیروهای آمریکا و باقی داستان فیلم است. در این صحنه نیروهای آمریکا را نشان می‌دهد که از بالا، از داخل هلیکوپتر، شاهد کشتار مردم موگادیشو توسط عناصر مسلح محلی هستند که می‌خواهند کامیون حامل کیسه‌های مواد غذایی را به نفع خود مصادره کنند. فرمانده به هلیکوپتر آمریکایی دستور می‌دهد که به پایگاه برگردد، زیرا مطابق مقررات سازمان ملل که آمریکا در سومالی از آنها تبعیت می‌کرد، سربازان آمریکایی حق تیراندازی نداشتند تا به خود آنها تیراندازی شود. داستان فیلم بلک هاک دان، اگر بشود با آن نام داستان داد، ماجرای یک روز خونین در موگادیشو است، 3 اکتبر 1993. بر اساس کتابی به همین نام از آقای مارک بالدن، نویسنده روزنامه فیلادلفیا اینکوایرر، که بعد از این جریان برای تحقیق درباره آن به موگادیشو رفت. واحد آمریکایی متشکل از 140 رنجر و نیروهای ویژه دلتا که برای دستگیری دو تن از عوامل یک راهزن مسلح سومالیایی که خود را ژنرال محمد فرح عدید مینامید به داخل شهر اعزام شده بودند. اما آمریکایی‌ها در اثر سقوط ناگهانی یک هلیکوپتر وسط شهر گیر می‌کنند و مورد حمله بی امان عناصر مسلح سومالیایی قرار می گیرند. مقاومت آنها به مرگ بیش از 1000 سومالیایی منجر می شود. واحد آمریکایی که 18 تن را در این نبرد از دست داده بود، سرانجام خود را به پایگاه نیروهای پاکستانی در استادیوم مرکز موگادیشو می رسانند و نجات پیدا می کنند. صحنه فراموش نشدنی این روز خونین هنگامی بود که عناصر تروریست وابسته به ژنرال عدید جسد برهنه یک تفنگدار آمریکایی را با طناب به پشت یک کامیون بستند و در شهر موگادیشو گردش دادند. این صحنه دلخراش که نشانی از آن در این فیلم نیست، در آن زمان توسط یک ویدیوباز آماتور سومالیایی فیلمبرداری شد و نمایش مکرر آن از تلویزیون‌های آمریکا خشم و انزجار مردم را برانگیخت و باعث شد که آقای پرزیدنت کلینتون نیروهای آمریکا را از سومالی فرا بخواند. Super 6A, there is smoke coming from the top of your rotor. I advise you to come out now. Roger. Copy my man. برای نویسنده کتاب بلک هاک دان، آقای بالدن، نبرد خونین 15 ساعته آن روز نشان دهنده ناکامی تلخی برای سربازان آمریکایی در یکی از اقدامهای انسان دوستانه و مثبت ارتش آمریکا بود. آقای بالدن در مصاحبه‌های خود بارها گفته است که از نظر او مداخله نظامی آمریکا در سرزمین‌های دوردست، به خصوص در خاورمیانه و خلیج فارس، بیشتر به خاطر نفت بوده است و حفظ امنیت مسیر انتقال نفت خام به اروپا. اما حضور نیروهای آمریکایی در سومالی در سال 93 یکی از دفعات معدودی بود که سربازان آمریکایی هدفی جز کمک انسان دوستانه نداشتند و در این عملیات هیچ کدام از منافع ملی آمریکا یا آنچه آمریکا منافع ملی خود میپندارد در معرض مخاطره قرار نگرفته بود. این سربازها صرفاً برای کمک رسانی و پشتیبانی از عملیات غذارسانی سازمان ملل به سومالی اعزام شده بودند. توزیع آذوقه تا هنگامی که آمریکایی‌ها در موگادیشو مستقر بودند با آرامی میتوانست ادامه پیدا کند. اما تحقیقات آقای بالدن، نویسنده کتاب بلک هاک دان، نشان می‌دهد که نیروهای آمریکا متوجه شدند که به محض اینکه از این کشور خارج شوند، جنگ داخلی دوباره از سر گرفته خواهد شد و همراه با آن قحطی، گرسنگی و هرج و مرج بار دیگر بر سومالی حکم فرما می شود. این است که تصمیم گرفتند ژنرال محمد فرح عدید جنگ سالار یاقی را از میان بردارند. آن 15 ساعت نبرد فاجعه ساز در موگادیشو که به خروج نیروهای آمریکایی از سومالی انجامید، مقدمه نوعی عقب نشینی نیروهای آمریکا بود از آفریقا و شاید بتوان آن را زمین ساز کشتاری دانست که چند سال بعد در رواندا به مرگ بیش از 1 میلیون نفر انجامید. و از نظر آقای بادن، نویسنده کتاب بلک هاک دان، شاید علت این که آمریکا بعد از انفجار سفارتخانه‌های خود در آفریقا واکنش نظامی علیه سازمان القاعده و اسامه بن لادن نشان نداد هم همین تجربه تلخ در موگادیشو بوده باشد که به تعبیری زمینه را برای فاجعه 11 سپتامبر فراهم کرد. فیلم بلک هاک دان میکوشد داستان این روز خونبار را در وسط شهر تفزده موگادیشو به تصویر بکشد و فرق آن با فیلم های دیگر از این دست این است که برخلاف فیلم های دیگری که درباره جنگ نیروهای آمریکا در سرزمین های دوردست ساختند، فیلم های مثل اپوکالیپس ناو درباره ویتنام یا فیلم پلاتون درباره جنگ ویتنام و نظایر آن درباره جنگ های دیگر و از جمله فیلم اخیر آقای اسپیلبرگ درباره جنگ دوم نجات سرجوخه رایان و نظایر آن، این فیلم، فیلم بلک هاک دان، نه پیامی دارد نه داستانی و در حقیقت پیام آن با سازی دقیق و مافوق واقعی از 2 ساعت و نیم جنگ و آتش و خونریزی و جنایت است و همین است که پیامی ندارد. پیام فیلم را تماشاگر در ذهن خود می سازد از لمس نزدیک تجربه جنگ مرگبار خیابانی. فیلم بلک هاک دان دیدگاهی آمریکایی دارد، یعنی از دید سربازان آمریکا در میدان نبرد ساخته شده است و به این نبرد از زاویه سربازان آمریکایی نگاه می‌کند. بعضی از منتقدان به همین سبب از این فیلم خورده گرفتند که تکبودی است، زیرا دشمن را که جنگجویان مسلسل به دست ژنرال عدید بودند جز در صحنه‌های زودگذر در این فیلم نمی‌بینیم. اما هواداران فیلم اعتقاد دارند که اگر کارگردان می‌خواست دیدگاه فیلم را بگشاید، خاصیت اصلی فیلم، یعنی تنگنایی که نیروهای محدود آمریکا در محاصره هزاران مسلسل به دست دشمن در شهری ناشناس و غریبه احساس می‌کردند، از بین می‌رفت. خاصیت جنگ این است که سربازان سعی می‌کنند خود را از نیروهای حریف پنهان کنند و بنابراین نیروهای حریف چندان به چشم نمی‌آیند. برای تماشاگران کنجکاو این فیلم با گرایش مافوق واقعی که دارد دریچه است نادر و آموزنده به روی واقعیت‌های جنگ‌های جدید امروزی با استفاده از جنگ افزارهای پیشرفته و الکترونیک، نظیر آنچه نیروهای آمریکا در نبرد ضد تروریستی خود در افغانستان مورد استفاده قرار دادند. ای را می شنویم از موسیقی فیلم بلک هاک دان از ساخته های آقای هانس زیمر، آهنگساز مبتکر آمریکایی که در فیلم های متعددی از جمله فیلم گلادیاتور و فیلم تلما اند لوئیس و فیلم هانیبال با آقای ریدلی اسکات کار کرده است. همکاری آنها از فیلم پلیسی بلک رین یا باران سیاه شروع شد که در آن هانس زیمر نشان داد که میتواند از درامیختن اصوات مختلف و موسیقی فرهنگ‌های گوناگون در فضاسازی فیلم به تصاویر خیره کننده آقای ریدلی اسکات عمق و غنای بیشتری ببخشد. در فیلم بلک هاک دان آقای زیمر دو نوع موسیقی را در هم قاطی می‌کند: موسیقی تکنو یا الکترونیک و موسیقی آفریقایی، برای اینکه برخورد دو قبیله را نشان بدهد. قبیله آمریکا با تکنولوژی پیشرفته و پیچیده و قبیله سومالی آفریقا با عصبات و سازهای سنتی و ساخته دست انسان. در ساختن این موسیقی نوازندگان معتبری مثل آقای مایکل بروک گیتاریست پیشتاز، آقای گرگ ایستمن نوازنده ویولون و آقای سام مالونی و آقای علی توللی نوازنده طبل‌ها و چندین نوازنده برجسته دیگر با آقای زیمر همکاری کردند. اما جذابیت موسیقی این فیلم در کار خواننده الجزایری آقای رشید تاها و همچنین خواننده مالیایی آقای بابا مال است و همچنین خواننده تجربی فرانسوی خانم لیزا جرار از گروه Dead Can Dance با آقای زیمر در ساختن آهنگهای فیلم بلک هاک دان همکاری کردند. شنبه آینده در مجله نیویورک گفتگو با خانم هما تاراجی، سفیر نقاشی معاصر ایران در آمریکا که با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران قصد دارد برنامه گسترده‌ای برای شناساندن نقاشان معاصر ایرانی در شهرهای مختلف آمریکا به مورد اجرا بگذارد. ولی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم تا پای صحبت پزشک بنشینیم. دکتر منصور مصلحی امروز در برنامه دانستنی‌های پزشکی ما را از آنچه باید برای سلامت و بهداشت تن و روانمان بدانیم آگاه می‌کند. امروز او از جمله می‌گوید که تب چیست؟ آیا بیماری است یا علامت بیماری؟ آیا باید آن را از میان برد یا باید آن را نگاه داشت؟ همچنین از بیماری‌های انسدادی مزمن ریه می‌گوید و از جانشین‌هایی برای قرص ضد بارداری. دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص داخلی و دانستنی‌های پزشکی.
یکی از خطرناکترین بیماری های سن بالای 55-60 سال در هم زنها و هم مردها بیماری انسدادی مزمن ریه یا COPD. علت این که به این بیماری بیماری مزمن انسدادی ریه میگن این هست که اولا مزمنه، یعنی در طی سالها آرام آرام نسج ریه خراب میشه به دلایل مختلف و به جایی میرسه که تنفس برای شخص مبتلا بسیار دشوار میشه، مقدار اکسیژنی که در هر تنفس به بدن میرسه خیلی کمتر از مقداری است که بدن لازم داره و مقدار انیدرید کربونیکی که خارج میشه خیلی کمتر از اون مقداری است که باید خارج بشه. در نتیجه تدریجاً بدن دچار کمی اکسیژن و زیادی انیدرید کربونیک میشه و اگر این حالت خیلی ادامه پیدا کنه شخص دچار سیانوز میشه، یعنی ما میبینیم که لبهاش و ناخونهاش رنگ آبی تیره پیدا میکنن و تنگ نفس شدید رخ میده. علت عمده این بیماری انسدادی مزمن ریه سیگار کشیدنه، یعنی قبلا این بیماری در کسانی دیده میشد که در معادن یا در محلهایی که بسیار آلوده بودن کار میکردن، ولی چون الان از تعداد کسانی که در معادن کار میکنن کاسته شده و از آلودگی محیط کار هم کاستند، در نتیجه تعداد کسانی که به بیماری مزمن انسدادی ریه مبتلا میشن به مراتب در اشخاص سیگاری بالاتر هست تا در کسانی که سیگار نمیکشن. و البته همونطور گفتم علت این هست که شخص در طی سالها سیگار میکشه، حال مهم نیست که 4-5 تا یا 1 پاکت، ولی همین مقدار سیگاری که میکشه در اثر طول زمان به نسج ریه و به راه‌های تنفسی ریه آسیب میرسونه، باعث تنگی اونها میشه و باعث میشه که نسج ریه اون خاصیت نرمی خودش رو که دلیل مبادله گاز هست از دست میده و به یک نسج سفت و سخت بی‌مصرف تبدیل میشه. سابقا یعنی تا حدود 30 سال پیش تعداد مردهایی که دچار بیماری انسدادی مزمن ریه می شدن به مراتب بیشتر از خانم ها بود، ولی در 10-15 سال اخیر تعداد خانم هایی که به این بیماری دچار می شن خیلی زیادتر شده. علت همین هست که درصد تعداد زنهایی که سیگار رو ترک کردن به مراتب کمتر از درصد تعداد مردهایی هست که سیگار رو کم کردن. از سال 1964 تا حالا، یعنی در ظرف 37-38 سال گذشته، تعداد مردهایی که سیگار میکشیدن از 51% به 27% کاهش پیدا کرده، در حالی که در خانم‌ها این کاهش از 33% به 26% بوده. و در طی همین سالها آمارهایی که گرفتن نشون داده شده که در سال 1992 در آمریکا به تنهایی 41,000 زن و 51,000 مرد به علت ابتلای به بیماری انسدادی ریه مردن و در سال 1997 این رقم ها افزایش پیدا کرده بوده، در مردها 56,000 نفر و در زنها 53,000 نفر. در چه میبینیم که در ظرف 5 سال 2,000 مرد در اثر بیماری انسدادی ریه درگذشتن، در حالی که تعداد خانم هایی که به همین دلیل درگذشتن در طی این 5 سال 15,000 تا بیشتر شده. و همونطور که گفتم تمام بررسی‌هایی که کردن این نتیجه رو به دست داده که علت اصلی افزایش تعداد زنهایی که به علت انسداد ریه، به علت ابتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه میمیرن، روز به روز بیشتر میشه به دلیل اینکه سیگار بیشتر میکشن و یا کمتر سیگار رو ترک میکنن. همونطور که میدونید تب یک بیماری نیست، ولی علامت شایعی هست که در خیلی از بیماری ها دیده میشه و اخیراً، یعنی در چند دهه اخیر بعد از اینکه آنتیبیوتیک ها تعدادشون زیاد شده و مصرفشون خیلی متداول، به صورت یکی از خطرناکترین نشانه های بیماری در آمده. علت این که میگم یکی از خطرناکترین، برای اینکه تب خودش به تنهایی مسئله خطرناک نیست. تب همونطور گفتم علامت بیماریه و در بسیاری از موارد مفیده، برای اینکه یک مکانیسم دفاعی بدن هست، یعنی بدن با بالا بردن درجه حرارت سعی میکنه که با میکروب ها و ویروس ها بجنگه و در واقع در مبارزه با ویروس ها تب در حال حاضر مؤثرترین وسیله است که بشر در اختیار داره. خطرناک بودن تب در دو موقع اتفاق میفته. یکی موقعی که مقدارش خیلی زیاد میشه، یعنی درجه حرارت بدن از 39.5 میره بالاتر یا از 102.5 103 درجه فارنهایت، و یکی موقعی که مریض و اطرافیان مریض و مخصوصا پدر مادرها رو به وحشت و هراس میندازه. برای اینکه این باعث میشه که اولا داروهای ضد تب را که خطرناک هستند و بی خطر نیستند به مقدار خیلی زیاد مردم مصرف میکنن. یک بررسی اخیرا نشون داده که 25% پدر مادرها موقعی که درجه حرارت فرزندشون از 37.8 سانتیگراد یا 100 درجه فارنهایت پایین تره، یعنی 100% طبیعیه، شروع میکنن به داروهای ضد تب به بچه دادن. این کار خطرش هم از این نظر هست که داروی ضد تب به هر حال غذا نیست، داروست و عوارض خودشه داره، و خطر دیگه این هست که موقعی که تب رو به وسیله داروهای ضد تب از بین میبریم، یکی از علائم و نشانه های بیماری رو از بین میبریم و پزشک رو در تشخیص بیماری دچار دردسر میکنیم. پس این ترتیب میبینید که تب رو نباید به عنوان یک عامل خیلی خطرناک تلقی کرد و بی جهت بهش حمله ور شد و سعی کرد که پایینش آورد. خطر دیگه‌ای که وجود داره این هست که پدر مادرها موقعی که به متخصص کودکان مراجعه میکنن، پزشک رو واقعا مجبور میکنن که آنتیبیوتیک بده به بچهشون به خاطر تبی که داره. و در کنفرانس هایی که اخیراً در آمریکا تشکیل میشه، یکی از گرفتاری هایی که پزشکان کودکان مطرح میکنن این هست که در واقع زیر فشار پدر مادرها مجبور هستن آنتیبیوتیک برای بچه که فقط تب داره به علت یک بیماری ویروسی تجویز بکنن، و با این کار اولا بیماری رو طولانی تر بکنن، ثانیا مقاومت در بدن ایجاد بکنن، و ثالثا تمام خطرهای ناشی از مصرف بیهوده آنتیبیوتیک رو متوجه بچه بکنن. این است که باید توجه داشت که تب تا زمانی که به بالاتر از 103 درجه فارنهایت یا 39.5 درجه سانتیگراد نرسیده خطرناک نیست و نباید سعی کرد که بیهوده پایینش آورد. و حتی در مواقعی که تب بالا هست، اگر پزشک تشخیص داده باشه که بیماری چه هست، بهترین راه برای پایین آوردن تب به جای داروهای ضد تب این هست که از کمر به پایین یا از زانو به پایین بیمار رو در آب سرد بدون اضافه کردن الکل یا هر چیز دیگه بگذاریم برای 5 تا 10 دقیقه و درجه حرارت بدن رو به این ترتیب پایین بیاریم و سعی کنیم که داروهای ضد تب را جز با تجویز پزشک و جز کمتر از 3 یا 4 بار در روز مصرف نکنیم. توجه داشته باشید تب یک بیماری نیست، تب یک علامت بیماریه و یک مکانیسم دفاعی بدن به خصوص در برابر بیماری‌های ویروسی، و پایین آوردنش فقط بایستی که با دقت و با نظر پزشک انجام بگیره، و اگر شما خودتون تب رو پایین بیارین و بعد به پزشک مراجعه بکنین، برای پزشک تشخیص علت تب بسیار دشوار خواهد بود. برای جلوگیری از حاملگی، همونطور که میدونید چندین دهه هست که از قرص های مختلف استفاده میشه. استفاده از قرص ها یکی دو گرفتاری عمده داره. مهمترین گرفتاری این هست که گاهی خانم ها فراموش میکنن قرصشون رو به موقع بخورن. دومین گرفتاری این هست که ناراحتی های کبدی ممکنه ایجاد کنه، به همین جهت هر 6 ماه یک بار زنی که قرص ضد حاملگی مصرف میکنه باید تست های کار کبدی رو انجام بده، تست خون، برای اینکه معلوم شه که کبد به درستی کارش رو انجام میده یا نه. بعد از اینکه معلوم شد که مصرف قرص های ضد حاملگی مشکل این رو داره که خانم ها ممکنه که به موقع از قرص استفاده نکنن یا فراموش کنن که قرص بخورن، در صدد برآمدن کارخونه های داروسازی که روش جدیدی پیدا کنن برای مصرف ماده ضد حاملگی. یکی از این راه ها منجر شده است به تولید برچسب های ضد حاملگی که روی پوست میچسبونن و هفته یک بار بعد این عوض بشه. طبیعتا موقع که هفته یک بار قرار هست که یک برچسبی از روی پوست برداشته بشه و یک برچسب جدید گذاشته بشه، احتمال این که آدم فراموش بکنه خیلی کمتر از موقعی میشه که باید هر روز یک قرص بخوره. برچسب هایی که به کار میبرن از نظر نتیجه نشون داده شده که به همونقدر کارآمد هستن که قرص‌های ضد حاملگی. منتها خطری که تا به حال وجود داشته این است که گاهی در محل برچسب التهاب پیدا می‌شده. در ضمن خانم‌هایی که برچسب مصرف می‌کنن بیشتر دچار سنگینی سینه‌ها و دردهای مختلف پیش از شروع قاعدگی میشن. به همین جهت اخیراً برچسب جدیدی به بازار آمده که این گرفتاری ها رو نداره و به نظر میاد که به زودی جای قرص ضد حاملگی رو خواهد گرفت.
با دانستنی های پزشکی به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
امر موسا دبیر کل جامعه عرب اظهار داشت در برابر تجاوزهای اسرائیل جنبش مقاومت فلسطینیان قانونی است. دبیر کل اتحادیه عرب که در پیوند با عملیات نظامی اسرائیل در 3 روز گذشته در 2 اردوگاه آوارگان فلسطینی سخن می گفت، اظهار داشت با رویدادهای مانند آنچه در این 2 اردوگاه اتفاق افتاد، نمیتوان از مردم فلسطینی خواست تا مقاومت ملی علیه اشغالگران را کاهش دهند. در 3 روز گذشته 23 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی در جریان عملیات نظامی ارتش اسرائیل در ساحل غربی رود اردن کشته شدند. اسرائیل 2 اردوگاه مذکور را پناهگاه تروریست ها می خواند. روز گذشته یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین اعلام کرد تا پیش از آن که کل منطقه منفجر شود، جامعه بین الملل می باید برای جلوگیری از اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان وارد عمل شود. در 3 روز از درگیری‌های خونین قومی و مذهبی در هند 27 تن دیگر در آتش سوختند. این درگیری‌ها از 4 شنبه گذشته و حمله بنیادگرایان مسلمان به یک قطار در ایالت گجرات هند آغاز شد. قطار مذکور عده‌ای از هندوهای بنیادگرا را از مراسمی که برای ساختن یک معبد هندو بر ویرانه‌های مسجدی در شمال گجرات برگزار شده بود باز می‌گردند. از 4 شنبه گذشته تا امروز بیش از 300 نفر هندو و مسلمان در درگیری‌های 2 جانبه کشته شدند. پلیس هند به حال آماده باش کامل درآمده و امروز نخست وزیر هند در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم این کشور ضمن ابراز تأسف شدید از زنده سوختن زنان و کودکان در 3 روز گذشته طی این درگیری ها هندوها و مسلمانان هند را به خویشتنداری فراخواند. جنگنده های آمریکا بار دیگر بمباران منطقه‌ای در شرق افغانستان را آغاز کردند. به گفته ناظران و مسئولان دولت افغانستان، از شب گذشته بمباران منطقه‌ای در جنوب شرقی شهر گردیز در شرق افغانستان آغاز شده است. یک سخنگوی ارتش آمریکا با تأیید این خبر گفت این عملیات برای سرکوبی صدها تن از افراد القاعده که در این منطقه کوهستانی پنهان شده‌اند همچنان ادامه دارد. مسئولان محلی افغانستان عده افراد القاعده در این منطقه را 5000 نفر ذکر می‌کنند. پادشاهان زدران فرمانده نظامی منطقه میگوید همزمان با حمله جنگنده‌های آمریکا 600 تن از نیروهای مسلح افغان حمله زمینی به نقاط مورد نظر را از بامداد امروز آغاز کردند. به گفته مسئولان محلی پیش از انجام این حمله نظامی هیئت‌هایی برای مذاکره با افراد القاعده جهت وادار کردن آنان به تسلیم شدن اعزام شده بود و به دنبال ناموفق ماندن این مذاکرات حمله نظامی آغاز شد. 7 تن از افراد بانفوذ افغانستان کشته شدند. این افراد که هفته گذشته در جلال آباد با کمیسیون تشکیل دهنده لویه جرگه افغانستان دیدار و مذاکره کرده بودند، در منزل یکی از سرشناسان کنر مرکز استان اسدآباد در نزدیکی مرز پاکستان هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند. 21 عضو کمیسیون سازمان دهنده لویه جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان برای انتخاب اعضای لویه جرگه با افراد بانفوذ محلی مناطق گوناگون افغانستان مذاکره را آغاز کردند. لویه جرگه وظیفه انتخاب اعضای دولت انتقالی افغانستان را برای مدت 18 ماه تا برگزاری انتخابات سراسری در افغانستان به عهده خواهد داشت. فرمانده نیروهای نظامی بریتانیا در افغانستان میگوید سالها طول خواهد کشید تا ارتش ملی افغانستان تشکیل شود. جنرال جان مک‌کال فرمانده نیروهای انگلیس در افغانستان با اظهار این مطلب که افغانستان ناگزیر است یک ارتش ملی چند قومی تشکیل دهد گفت تشکیل چنین ارتشی در این کشور سالها به طول خواهد انجامید. از روز دوشنبه آینده قرار است حدود 200 فرمانده نظامی افغان اجلاس مشترک بررسی چگونگی تشکیل ارتش ملی افغانستان را در کابل آغاز کنند. شادمانی مسلحانه در یمن یک کشته و 10 مجروح به جا گذاشت. در گرد همایی 1500 نفر از شیعیان یمن در 240 کیلومتری شمال صنعا پایتخت این کشور که عید قدیر خم را جشن گرفته بودند، به این مناسبت تیراندازی هوایی تعداد بیشماری اسلحه گرم باعث شد که 1 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شوند. به گفته ناظران در محل، بارش بارانی از گلوله از آسمان این جشن این قربانیان را به جا گذاشته است. میرکو ساروویچ رئیس جمهوری سرب بوسنی ناتو را به دلیل عملیات 2 روز گذشته در سارایوو مورد انتقاد قرار داد. روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته نیروهای ناتو با حمایت تانک‌ها و هلیکوپترهای نظامی جستجوی خانه به خانه در منطقه‌ای را در سارایوو که گفته می‌شود رادوان کاراجیک در آنجا پنهان است انجام دادند، اما نتیجه‌ای از جستجوهای خود نگرفتند. رادوان کاراجیک رهبر سربهای بوسنی در دهه 90 میلادی در بالکان به اتهام جنایت جنگی مورد پیگرد است. امروز میرکو ساروویچ رئیس جمهوری سربسکا با انتقاد از این عملیات ناتو گفت نیروهای ناتو نمی باید به جای نیروی انتظامی محلی عمل کنند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بر آنچه تعهد ایران در همکاری با این سازمان در حل بحران‌های منطقه‌ای خان تأکید کرد. در این دیدار که در شهر فرانکفورت آلمان صورت گرفت، آقای خرازی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران حاضر است همانطور که در مورد افغانستان با سازمان ملل همکاری کامل کرد، در مورد خاورمیانه نیز با این سازمان همکاری کند. آقایان خرازی و انان در مذاکرات 2 جانبه در فرانکفورت از جمله درباره طرح صلح عربستان سعودی تبادل نظر کردند. کمال خرازی پیش از دیدار با کوفی انان طرح صلح عربستان سعودی را فاقد جنبه ای تازه برای حل بحران منطقه خوانده بود. بر پایه طرح صلح عربستان سعودی که مورد استقبال آمریکا، اتحادیه اروپا، برخی مقامات دولت اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین قرار گرفته است، دولت‌های عرب اسرائیل را به رسمیت می‌شناسند. در این حال اسرائیل به پشت مرزهای سال 67 باز می‌گردد و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را نیز به رسمیت خواهد شناخت. و موریس کاپیتور نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را به دلیل افزایش تعداد اعدام‌ها، شلاق زدن‌ها و سنگسارها در ایران مورد سرزنش قرار داد. آقای کاپیتور در گزارش خود که به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، به ویژه افزایش این مجازات‌ها در تابستان گذشته در ایران را مد نظر قرار داده است. آقای کاپیتور در این گزارش تأکید کرده است که مراتب نگرانی خود از نقض شدید حقوق بشر در این موارد مشخص و نیز در نقض حقوق مطبوعات روزنامه‌نگاران و روشنفکران را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل طی 18 سال گذشته به طور پی در پی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض شدید حقوق بشر محکوم شناخته است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10:30 شب به وقت ایران یعنی 2 ساعت دیگر خواهید شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیدیم. با سپاس از اینکه تا کنون ما را همراهی کرده اید، همراه با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی تدوینگر خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و به 2 ساعت برنامه های این رادیو که تا نیم ساعت پس از نیم شب ادامه دارد توجه کنید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.